سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد، فریدون سنرلی اوغلی دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده خاص در امور افغانستان گماشته. بر اساس قطعنامه شورای امنیت این سازمان، او وظیفه دارد تا وضعیت افغانستان را به طور مستقلانه ارزیابی کند. فریدون سنرلی اوغلو 14 تجربه در امور بین‌المللی و دیپلماسی دارد و از سال 2016 تا 2023 نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. جان کروی سخنگوی شورای امنیت آمریکا میگوید که طالبان طراح حمله مرگباری 26 اگست سال 2021 میلادی در میدان هوایی کابل را کشتند. این حمله در یکی از دروازه‌های این میدان هنگام خروج نیروهای آمریکایی و متحدان آن صورت گرفت و در نتیجه آن 170 افغان و 13 عسکر آمریکایی کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. روسیه میگوید مسکو تا زمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد که معیارهای بین‌المللی به شمول تشکیل یک حکومت همشمول را برآورده نسازند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شب گذشته در نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد گفت که طالبان یک واقعیت هستند و باید با آنها گفتگو شود، ولی حقوق اساسی بشری از جمله احترام به حقوق زنان و دختران از معیارهای مهم به رسمیت شناختن است. با اینکه از برگشت طالبان به قدرت بیش از 1.5 دهه میگذرد ولی حکومت آنها را هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته. یک روحانی ارشد و عضو شورای خبرگان ایران در نتیجه یک حمله مسلحانه کشته شد. بر اساس خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله عباس علی سلیمانی صبح امروز در یکی از بانک‌های شهر بابلسر ولایت مازندران در شمال ایران مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. در این رویداد 3 تن دیگر زخمی شدند. گفته می‌شود که فرد مهاجم نیز اندک پس از حمله دستگیر شد. تا هنوز انگیزه این حمله معلوم نیست و تحقیقات در مورد جریان دارد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که تمدید توافقنامه صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه با موانع روبرو شده و موانع در برابر صادرات روسیه نیز وجود دارد. این توافقنامه در ماه گذشته برای مدت 60 روز تمدید شد، ولی مسکو هشدار داده که اگر غرب موانع موجود در برابر صادرات غلات و کود کیمیاوی روسیه را رفع نکند، مسکو این توافقنامه را تمدید نخواهد کرد. تیم کرکت گجرات تایتنز که دو بازیکن افغان در آن بازی میکنند در 35مین رقابت لیگ برتر هند تیم ممبئی را با تفاوت 55 رنز شکست داد. گجرات 208 دوش را برای تیم رقیب هدف تعیین کرده بود، ولی تیم ممبئی نتوانست به این هدف برسد. بازیکنان افغان راشد خان و نور احمد در پیروزی تیم خود در این بازی که شب گذشته انجام شد نقش مهم داشتند. بازی امروز در لیگ برتر هند بین تیم های رایل چالنجرز بنگلور و کلکتا نایت رایدرز صورت می‌گیرد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید. سرمنشی سازمان ملل متحد یک دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده ویژه در امور افغانستان تعیین کرد. نظر یک کارشناس را در این مورد گرفته ایم.
ساختار سازمان ملل متحد حاکمیت بالای حاکمیت های جهان نیست، همان قدر صلاحیت داره که کشورهای عضو به او میدهند.
قصر سفید میگوید که طالبان طراح حمله بر میدان هوایی کابل را از بین بردند. گزارش هم داریم در مورد این که روسیه میگوید در برابر تمدید توافقنامه صادرات غلات و کود کیمیاوی از طریق بحیره سیاه موانع وجود دارد. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
امال یک روپام در جیبم نه، میگه سیر از دل گشنه نمی و سواره از دل پیاده.
خیر است، از یک کس قرض بگی.
آدم غریبه کسی قرضم نمیده.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، اصرف لوحه از دکان مانست کردن، پوره کردن سخت است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، سرمنشی سازمان ملل متحد فریدون سینرلی‌اوغلو دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده خاص در امور افغانستان تعیین کرده. فریدون سینرلی‌اوغلو که 4 دهه در امور بین‌المللی و دیپلماسی تجربه دارد، از سال 2016 تا 2023 نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد بود. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که قرار است سازمان ملل متحد در اول ماه می میزبان نشست ویژه درباره افغانستان باشد، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد فریدون سینرلی‌اوغلو نماینده دائمی پیشین ترکیه در این سازمان را به عنوان هماهنگ کننده ویژه تحقیقات مستقل در مورد وضعیت افغانستان تعیین کرده است. سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در این مورد در بیانیه از آقای اوغلو خواست که به گونه مستقل وضعیت موجود را بررسی و پیشنهادات خود را برای حل مشکلات کنونی افغانستان به سازمان ملل متحد ارائه کند. در این اعلامیه آمده است که انتصاب آقای اوغلو بر اساس قطعنامه شماره 2679 شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از انتصاب آقای اوغلو استقبال کرده و در توییتر خود نوشته معتقد است که او وضعیت بحرانی کنونی افغانستان را با جامعه جهانی هماهنگ خواهد کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان نیز از انتصاب فریدون اوغلو به این سمت قدردانی کرده و در توییتر خود نوشته که آقای اوغلو دارای تجربه و مهارت‌های ارزیابی فراوان است. خلیلزاد نوشته است که نشست سازمان ملل متحد در روز اول ماه می باید نقشه رای تعامل جامعه جهانی با افغانستان را فراهم کند و این کار تعیین کننده ماموریت فریدون اوغلو خواهد بود. قرار است نشست سازمان ملل متحد برای ارزیابی وضعیت کنونی افغانستان در اول ماه می در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. هنوز مشخص نیست که طالبان به این نشست دعوت شدند یا نه، اما نمایندگان کشورهای مختلف در آن شرکت خواهند کرد و این نشست را آنتونیو گوتر سرمنشی سازمان ملل متحد میزبانی میکند. پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود که در کنفرانس دوحه علاوه بر وضعیت کنونی افغانستان، موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما این اظهارات بانو محمد در داخل و خارج از افغانستان محکوم شد و واکنش های بسیاری را برانگیخت. سازمان ملل متحد در حال هماهنگ کننده و بازرس ویژه برای وضعیت جاری افغانستان تعیین میکند که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت‌های شدید بر زنان افغان اعمال شده است که افغانستان را با بحران‌های شدید مواجه کرده است. در همین حال هیدربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر در توییت با یک کمپاین برخی زنان افغانستان هم صدا شده و گفته که تقریبا تمام فرستادگان ویژه در امور افغانستان مرد هستند. او همچنان روز گذشته گفته بود که فعالان حقوق زنان افغانستان اصرار دارند که بررسی وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان باید از سوی منبع معتبر و متخصص حقوق دختران و زنان صورت گیرد. طالبان تحصیل دختران از صنف ششم به بالا را ممنوع کرده و همچنین آنها را از کار در تمامی نهادهای خارجی و داخلی از جمله نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد منع کردند. همچنان زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی، حمام‌های عمومی زنانه و ورزشگاه‌ها نیز منع شدند. فریدون اوغلو دیپلمات ترکی است که در سال 2015 وزیر امور خارجه دولت موقت ترکیه و از سال 2016 تا 2023 نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل متحد بود. برخی رسانه‌های خارجی در مورد او نوشتند که او در تعدادی از کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، اروپا، آمریکای شمالی و آسیا از جمله افغانستان کار کرده است، اما ننوشتند که او در افغانستان چه ماموریتی داشته است.
شنیدید که سرمنشی سازمان ملل متحد یک دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده خاص در امور افغانستان تعیین کرده. این اقدام سازمان ملل متحد به چه معنی است؟ این پرسش را همکارم محمد خاطر پردیز در آغاز صحبت از صلاح الدین سعیدی آگاه سیاسی پرسیده.
ساختار سازمان ملل متحد حاکمیت بالای حاکمیت های جهان نیست، همان قدر صلاحیت داره که کشورهای عضو به او میدهند. ای که دیر می جنبه، ای که قبل از اینکه کمک ها برسه اکثرش به مسائل مالی و اداری و معاشات به مصرف میرسه، چیزی را که طالبان هم گفتن، و در مسائل زیاد با دانش و فهم لازم خاص عمل نمیکنه. ای که شخص از ترکیه به حیث نماینده سرمشی سازمان ملل متحد تعیین شده، حداقل با ای که ترکیه با کلچر و فرهنگ افغانی تا حد شناخت داره، ای را ما به نیکی استقبال میکنه. اما به این ارتباط داره که اینا ایشان اساس کدام معلومات واقعی و یا مغرضانه و خصوصا پاکستان و ایران تصمیم میگیره و یا ای که در ما اولویت منافع مردم افغانستان امن سر بشریت و قانون قرار میده. ای کلش مربوط به اجراءات مشخص امو زمان است.
بله سیدی صاحب، در مورد ای که از یک طرف سازمان ملل میگه در ماه می قرار است یا یک ارزیابی از فعالیت های خود داشته باشند، و از طرف دیگه در مسائل افغانستان نماینده های جدید تعیین میکنه، شما چی فکر میکنین؟ این همه چی معنی را داره به نظرتان؟
مطمئنن سازمان ملل متحد در برابر کار خود بنابر دسائس همسایه های افغانستان و یا هم کمکاری ها و تنگ نظری های خود حاکمیت دفاکتو در افغانستان باید تجدید نظر بکنه. اما طریق افاده را که نماینده های سازمان ملل متحد داشته کردن که ما با بسیار تأثر به نتایج تصامیم خود رسیدیم که ما او را نمیخوایم برسیم، از امی اظهارات به ذات خود نشان میده که اینها دارن کاری را میکنن که در نتیجه از او کمک ها مانند 20 سال مانند 40 سال گذشته کماکان به مردم افغانستان نخواهد رسید، از گاو غدود خواهد رسید، اکثرش به مصارف تجملی و معاشات استفاده خواهد شد، و ای که باز هم به دست سیوم یا پاکستان انتقال بکنن و از اوجا هم کدام غدود به افغانستان برسه. ای راهای حل نیست و هیچ بهانه دلیل نداره که کمک ها به مردم افغانستان قطع شود.
مصاحبه با صلاح الدین سهیدی، آگاه امور سیاسی، را از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قصر سفید می گوید که طالبان تر راه حمله بر میدان هوایی کابل را از بین بردند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت قصر سفید، روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای گفت که طالبان عامل حمله انتحاری در میدان هوایی کابل را که در ماه آگوست 2021 صورت گرفت کشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کاخ سفید از کشته شدن عامل حمله انتحاری میدان هوایی کابل توسط طالبان خبر داده است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید، روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که یک عضو عمده شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش که این حمله را طراحی کرده بود توسط طالبان کشته شده است. جان کربی در مورد هویت فرد کشته شده و محل کشته شدن او جزئیات نداده. در حمله انتحاری که در 26 ماه آگوست 2021 در یکی از دروازه‌های میدان هوایی کابل رخ داد، دست کم 170 افغان و 13 نظامی آمریکا کشته شدند. این حمله هنگامی در میان انبوهی از مردم صورت گرفته بود که صدها تن برای خروج از افغانستان در پی سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان در دروازه‌های میدان هوایی کابل تجمع کرده بودند. جان کربی در مورد کشته شدن این حمله کننده در بیانیه‌اش گفته است که او یکی از مقام‌های کلیدی شاخه خراسان گروه داعش بود که مستقیما در طراحی عملیات‌های مانند دروازه ایبیگت دخیل بوده و اکنون دیگر قادر به راهی یا انجام عملات نیست. سبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و سخنگویان وزارت‌های دفاع و داخلی حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش و پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. در همین حال اسدالله ندیم، آگاه امور نظامی، در این باره میگوید:
یک نوع حس خوشبینی آمریکایی‌ها نسبت به طالبان بیشتر شده و این نتیجه کار بسیار دوامدار استخباراتی بین نهادهای استخباراتی ایالات متحده آمریکا و جلسات طالبان است که در زمینه کار میکنند. ممکن پیشرفت صورت گرفته باشد که امی که طالبان این مسئول کشتن ممکن بر اساس داده‌های استخباراتی ایالات متحده آمریکا بوده باشد.
اما طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، باور دیگری دارد. او به رادیو آزادی گفت:
بر امریکا هم در روزی که جو بایدن کاندیداتوری خود اعلان کرد برای اینکه 4 سال دیگه رئیس جمهور شود، با وجودی که سنش 80 است، شاید یک ارتباط هم داشته باشه که چرا امروز اعلان شدی مثلا، چرا طالبان اعلان نکرده بودن.
با این حال جنرال پتریک رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به واشنگتن پست گفته که آمریکا در کشته شدن این عضو مهم گروه داعش و مسئول حمله بر میدان هوایی کابل دخالت نداشته است. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در رشته توییت‌های گفته که شماری از شبه نظامیان تندرو از تاجیکستان نیز و افغانستان رفته و به داعش پیوستند. با این وجود آقای خلیلزاد ابراز خوشبینی کرده که تروریسم از تهدیدات شبکه القاعده در افغانستان گسترش نیافته است. با این حال لندسی گراهام عضو مجلس سنای آمریکا هم در حساب توییترش نوشته که او در مورد دفاع طالبان از منافع آمریکا احساس خوبی ندارد. او اما این را هم نوشته که از کشته شدن عامل حمله که جان 13 نظامی آمریکا را گرفته خوشحال است. کاخ سفید در حالی از کشته شدن عامل اصلی حمله انتحاری میدان هوایی کابل و اعضای مهم گروه داعش توسط طالبان خبر می‌دهد که پیش از این بارها مقام‌های کشورهای منطقه و جهان از مبدل شدن خاک افغانستان به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی از جمله داعش نگرانی کردند. اما طالبان همواره گفتند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه هیچ کشوری نخواهد بود. پیش از این برخی مقام‌های آمریکایی هم گفته بودند که داعش در افغانستان تا 6 ماه دیگر به حدی توانایی خواهد داشت که بر منافع آمریکا در کشورهای دیگر حمله کند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه میگوید که موانعی در برابر راه تمدید توافقنامه صادرات غلات و کود کیمیاوی بین اوکراین و روسیه از طریق بحیره سیار رفع نشده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
گنادی گاتلوف نماینده روسیه در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو امروز گفت که هیچ پیشرفت قابل توجهی در تلاش‌ها برای رفع نگرانی‌های کشورش در مورد توافق بر سر صادرات غله از طریق بحیره سیاه صورت نگرفته است. در صورت عدم تمدید این توافقنامه اعتبار آن در ماه آینده به پایان می‌رسد. گاتلوف در دفتر نمایندگی سازمان ملل در ژنو امروز به خبرنگاران گفت که موقف روسیه در مورد تمدید این توافقنامه تغییر نکرده. مسکو میگوید که در صورت رفع نشدن موانع غربی بر سر راه صادرات غله و کود کیمیاوی روسیه این قرارداد را تمدید نخواهد کرد. پیش از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود که توافق صادرات غله بین اوکراین و روسیه از طریق بحیره سیاه با موانع جدی روبرو شده است. لاوروف گفته بود که هنوز موانع بر سر راه صادرات روسیه وجود دارد. اعتبار توافقنامه صادرات غله روسیه و اوکراین در ماه آینده به پایان می رسد. این توافقنامه ماه گذشته برای 60 روز تمدید شد. اما روسیه هشدار داده بود که اگر غرب موانعی از روی صادرات روسیه را برطرف نکند، توافق تمدید نخواهد شد. لاوروف روز گذشته در مقر سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نامه‌ای به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد این توافقنامه فرستاده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز در مسکو گفت که رئیس جمهور پوتین نامه را دریافت کرده و درباره آن غور می‌کند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که اداره سازمان ملل متحد می گوید که نقش زنان در رسانیدن کمک های بشری و تطبیق واکسین ها بسیار مهم است. به گفته اداره یونیسف تعداد موارد مثبت بیماری پولیو در مناطقی که زنان نمی توانند کار کنند زیاد است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید تعداد موارد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن مناطق افغانستان زیاد است که زنان واکسیناتور نمیتوانند با آنجا بروند. کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه امهای فلج اطفال اداره یونیسف در افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی نقش واکسیناتورها و سایر کارمندان صحی زن را بسیار مهم خواند.
دی واکسیناسیون پروگرام کی دی خزینه و رول بیر باریز دی نقش زنان در برنامه واکسیناسیون بسیار بارز است. اگر کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال باشد یا سایر واکسین هایی که در مراکز صحی انجام می شود، زیرا اگر واکسیناتورهای زن در کمپاین پولیو باشند، به راحتی می توانند به خانه ها رفته با آسانی با زنان صحبت کرده و به آنها اطلاعات بدهند. اگر خانواده ها فرزندانشان را بیرون نبرند، آنها را در داخل خانه واکسین می کنند، حتی کودکان را که بیمار و خواب هستند نیز واکسین می کنند. زمانی که واکسیناتورهای مرد به منطقه می روند، اگر مردی در خانه نباشد، چانس محروم شدن کودکان از واکسین زیاد وجود دارد.
هنگامی که طالبان در 4 اپریل فعالیت کارمندان زن در ادارات هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در ننگرهار را متوقف کردند، سازمان ملل متحد از 3300 کارمند خود در افغانستان خواست که تا 5 ماه می در خانه هایشان بمانند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نیز دیروز در یک سلسله از توییت‌ها اعلام کرد که این تصمیم طالبان ارسال کمک‌های بشری به افغانستان را با خطر مواجه ساخته است. طالبان قبلا در ماه دسامبر گذشته کار زنان و دختران افغان را در ادارات و نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع اعلام کردند، اما ادارات سازمان ملل متحد از این تصمیم مستثنا شدند. سیگار نوشته که در ماه دسامبر یوناما توافقنامه‌ای را با طالبان اعلام کرد که بر اساس آن کارمندان زن این اداره می توانند به کارشان در سکتور صحت ادامه دهند. به گفته اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، وضعیت کنونی نامعلوم است، زیرا هیچ سند مکتوب با طالبان در این مورد وجود ندارد و تا 19 جنوری 5 مرکز صحی که از سوی NGO‌ها حمایت می‌شدند به طور کامل یا قسمی کار می‌کردند. 37 مرکز صحی دیگر مسدود و حدود 200 هزار افغان از خدمات صحی ابتدایی محروم شدند. این امر بیشتر اقشار آسیب پذیر و دختران را تحت تأثیر قرار داده که از خدمات صحی استاندارد در مناطق دورافتاده افغانستان محروم هستند. بسیاری از ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد گفتند که بدون کارمندان زن نمیتوانند کمک‌های بشری را به نیازمندان افغان برسانند و خدمات صحی را به مناطق دورافتاده افغانستان ارائه کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در مسابقات جهانی شنای معلولین که در ایالت مینیسوتا در آمریکا برگزار شده، عباس کریمی افغان الاصل در 50 متر شنای کرال توانست مدال نقره و در 50 متر شنای پروانه مدال طلا به دست آورد. همکارم زبی شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی، با عباس کریمی صحبت کردن. نخست در مورد این مسابقات پرسیده.
بسیار شکر که تونستیم که سال 2023 اولین مسابقه بین المللی خود امسال دادم و خدا رو شکر که تونستیم که با دست پر برگردم، یک مدال طلا و یک نقره در 50 متر پروانه و 50 متر کرال پشت، و تونستم هم کسب سهمیه مسابقه جهانی رو بکنم و فعلا هم منتظر هستیم که انشالله که برای مسابقه بعدی.
از حریفایت بگو کسایی که صاحب نام بودن، کدام حریفت از کدام کشور زیاد برات مهم بود که بتونی ببریش و چگونه شد که خودت طلایی شوی؟
در این مسابقات شناگرهای جدیدی آمده بودن و همچون رقیبایی که در طول سالها من امرایشان رقابت کردم در مسابقات جهانی یا در بازی پارالمپیک، در اینجا حضور نداشتن، فقط شناگرایی بودن که تازه وارد بودن. چون من در 50 متر پروانه اول شدم، با ترین پوینت گرفتم و پوینت ما بالا بود و این مدال هم که میگیریم ما در این مسابقات بعض وقتا حتی اگه اول هم شوی یا ولی پوینت بالا نباشه، رکوردی بهتری نباشه، رکورد خوبی ثبت نکنی، مثلا مدال نمیگیری. خدا رو شکر که پوینت ما بالا بود و به مخاطر تونستم که مدال طلا رو بگیرم و بعدا دیگه 50 متر کرال پشت هم پوینت بالا بود که در مسابقه بود که مدال نقره رو بگیرم. و این مسابقات یک مسابقه است که مثل یک تست یا یک امتحانی که میتیم که در راه پیدا کنیم در مرحله بعدی در مسابقات واقعی که باز بوقت مسابقه جهانی یا پن امریکن گیم یا مسابقه جهانی در کدامش که بخیر انتخاب شدم، او وقت باز با حریفای واقعی و حریفای اصلی روبرو میشیم.
مسابقات قهرمانی شنای معلولین جهان از تاریخ یعنی میان تاریخ های 31 جولای الا 6 آگست برگزار میشه که پیش از مسابقات پارالمپیک 2024 پاریس خواهد و در این رویداد حدوداً 600 شناگر از حدوداً 70 کشور جهان اشتراک میکنن که جالبی است که بریتانیا بر سومین بار است که میزبان مسابقات قهرمانی شنای معلولین دنیا است. پیش از این هم در سالهای 2015 و همچنان 2019 تانسته بود که میزبانی این رویداد را بگیره. از مسابقات که قبلا در 2019 بود خاطرات خودت چی است؟ چون فکر کنم خودت در اون رویداد اشتراک داشتی.
مسابقات 2019 دو مسابقه ورلد سریس رفتم که بتانم بیشتر بدرخشم. در ورلد سریس اول که در خود امریکا بود در ایالت ایندیاناپلیس نتانستم که مدال بگیرم ولی مقامای دوم گرفتم و پوینتم بالا نبود و کشور چین مدال گرفت. بعدش من خواستم که یک مسابقه دیگه هم ورلد سریس بیتم که آخرین مسابقه ورلد سریز در جرمنی بود که خدا شکر در بین 45 کشور دو مدال نقره را تانستم بگیرم. و بعدا مسابقه جهانی دومین دوره مسابقه جهانی ما در انگلیس 2019 بود، در لندن بود، در 50 متر پروانه دیگه با مو سریع ترین حریفای جهانی خود رویباری شدم. و بعدا در فاینال را پیدا کردم در 50 متر پروانه و بعدا در فاینال هم ششم شدم و متاسفانه نتونستم که مدال بگیرم.
یک مصاحبه خودت با خالد حسینی دیدم، ناولست و سفیر حسن نیت یونسیار. میشه که در مورد خالد حسینی و ملاقاتت هم با ما بگویی؟
من های پروفایل سپورتر در سازمان ملل هستم و قرار بود که مثال من سفیر سازمان ملل انتخاب شوم، ولی بعضی دلایلی بخاطر بعض دلایلی نشد که ما سفیر انتخاب شوم. کتاب خودم قرار است که بخیر به چاپ برسه که به نام The Gift، یا یک توفه یا یک نعمتی که از طرف خداوند به ما آمده، من بتونم خدا در سطح جهان همیشه نمایش بتونم و قدرت خدا نشان بتونم، توانمندی خدا که معوضی است، چاپ شد و هم بعض ایده های خدا نظرهای خدا داده بود درباره کتاب من و قرار است که بخیر فیلم من در راست که پر شود.
بعد از اینکه بخیر طبیعت گرفتی خودت، فعلا چقدر احساس آرامش میکنی؟
طبعا وقتی که طبیعت آدم بگیره میتونه که کل کشورهای جهان بگرده و دمه مهمترین نشمی بود که من بتانم که امکانات یه بوزی خود زیاد کنم تا ای که بتانم قهرمانی بیشتر بگیرم. خیلی دمه مهم بوده. ما که فعلا نمایندگی از امریکا میکنم، در سطح جهانی مدال میگیرم و مدالای بیشتر خود گرفتم. این مدال فقط از امریکا نیست که زیر پرچم امریکا باشه، این مدال نمایندگی از میلیون ها افغان افغانستان است، میلیون ها افغان که در سرتاسر جهان به کشورهای مختلف زندگی میکنن و میلیون ها مهاجر و پناهجویی که من خودم یک مهاجر بودم، پناهجو بودم، در مدت 10 سال قدر سختی بکش، قدر زحمت بکش که خود برسان. ما نمایندگی از مثل که از نمایندگی از جهان میکنم.
بسیار عالی. فقط یک سوال دیگه هم هست که از زندگی شخصی میشه سوال کنیم، چون اکثریت نمیدونن که خودت ازدواج کردی.
خدا رو شکر یک زندگی خوشی دارم و من تقریبا یک 5-6 ماه پیش ازدواج کردم.
مصاحبه با عباس کریمی ورزشکار آمریکایی افغان لاست را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
بیست رقم اصرف مالیه نو عوض کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان ما نست کردیم. پوره کردن سخت است، امیال کرای دکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به ما وقت بدم. دیگه چند دفعه مالی هم آمدن گفتن که باید هر چیزو تر تحویل بتیم، پیسه نبود که تحویل کنیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5,000-7,000 بر دکان کسبایشان فرق میکنه مالیشان میه و ضمن مالیت تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4,000-3,000 جواز باید تحویل کنه.
رهبر مملکت همیشه از اجرای شریعت و عدالت سخن میگوید. شاید به خانه خود رهبر شریعت و عدالت باشد، در حالی که دیده می شود در هزاران روستای مملکت افراد امارت تسلط دارند. همانند دوران ترکی، دوران برهان الدین، همانند دوران امارت اول، همانند دوران اشرف غنی، توفنگ سالاری، زورگویی علیه مظلومان، کشتن مردم بیگناه به جرم عسکر بودن به دولت، نجات پرستی از حد گذشته، رشوت خوری و طور مخفی از حد گذشته، پول گرفتن به نام تجاری از زندانی های فقیر، زکات و ارشه و مالیات از دکانها، از چوپانها، از گابچرانها، از دقانها، از آسیابانها، از یمچینیها به سوتو آمدن فقیران، ناتوانان، بینوایان.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرمنشی سازمان ملل متحد یک دیپلمات ترکی را به حیث هماهنگ کننده خاص در امور افغانستان گماشت. سخنگوی شورای امنیت امریکا می گوید که طالبان تر راه حمله مرگبار 26 اگست سال 2021 بر میدان هوایی کابل را کشتند. روسیه می گوید مسکو تا زمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد که معیارهای بین المللی به شمول تشکیل یک حکومتش همه شمول را برآوردن نسازند. یک روحانی ارشد با عضو شورای خبرگان ایران در نتیجه یک حمله مسلحانه کشته شد. و وزیر خارجه روسیه می گوید که تمدید توافقنامه صادرات غلات اوکراین از طریق بیرسیا با موانع روبرو شده. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلی نرسلاح خوش آمدین. می شنوید که امسال بار دیگر کشت کوکنار در شرق افغانستان افزایش یافته است.
در منطقه که غریب غربه خلق و
در منطقه ما افراد فقیر زیست دارند. در اینجا کمبود آب است، باید در بدل محو مزارع کوکنار به ما بدیل بدهند.
در یک گزارش از روز و حال معتادان در روزهای عید برایتان خواهیم گفت.
عید میاد و خدا اگه من متوجه بشم که عید که اومد و که رفت، انقدر داخل مواد غرقیم.
از یک دکتر میشنویم که محروم ساختن معتاد از مراسم و خوشی های عید برای وی چه پیامدی داشته میتواند.
واقعا برزیا یک حالت مایوسیت رخ میدهد که به مو چهره شان آشکارا این موضوع ظاهر میشن.
صدیق چرا به یک بارگی از شهر لندن به پس کوچه های کابل رسید و زندگیش دگرگون شد.
و او زندگی بهتری را که نسبت به افغانستان در لندن است او را مزمه گرفت.
اشرف آوازخان به یک بارگی شهرت و نام نیکش را از دست می دهد. علت آن را در یک دراما با هم دنبال می کنیم.
خیرت باشه خدا داد، ای چی گفت شد؟
نمی فهمم که چی گفت شد.
ای خاننده چرا انگه بس کرد؟
نمی فهمم، ای خوب بسیار وقت است.
استاد چرا موسیقی رو بس کردیم؟
برنامه را با موضوعی کشت کوکنار در افغانستان آغاز می کنیم. در اکثریت ولسوالی های ولایت کنر امسال کوکنار کشت شده است. مسئولان محلی حکومت طالبان در کنر تایید می کنند که از میان 15 ولسوالی در این ولایت در 13 ولسوالی آن امسال کوکنار کشت شده است. دهقانان در کنر می گویند که حکومت طالبان برنامه محو مزاری کوکنار در این ولایت را آغاز کرده است، اما بدیلی در اختیار آنان قرار دادن نشده و خواسته های مشروعشان نیز پذیرفته نشده است. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر.
در این ولسوالی از سال 1395 تا اوایل سال گذشته شمسی کوکنار کشت نمی شد، اما در اواخر ماه قوس سال گذشته بار دیگر بر دهها جریب زمین در این ولسوالی کوکنار کشت شد و حال نظامیان طالبان محو این مزاری را آغاز کردند. دهقانان در ولایت کنر میگویند به دلیل نبود بازار مناسب برای محصولات زراعتیشان و با توجه به بلند رفتن قیمت تریاک سال گذشته تصمیم گرفتند بار دیگر کوکنار کشت کنند. اما حکومت طالبان بدون ارائه کشت بدیل کمپاین محو مزاری کوکنار آنان را آغاز کرده است. خانزمان دهقان در ولسوالی غازی آباد میگوید تا حال هیچ برنامه انکشافی در ولسوالیشان تطبیق نشده و با دهقانان نیز در بخش کشت بدیل کمک صورت نگرفته است.
برای ما سرک بسازند، آب آشامیدنی را برای ما فراهم کنند، کودکان ما در آفتاب سوزان مکتب می خوانند، سرک های ما خراب است و زنان پشتارا به پشت حاصلات را انتقال می دهند، وضعیت ما خراب است.
خانگل دهقان دیگر در ولایت کنر از حکومت طالبان می خواهد که برای بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان با آنان کمک صورت گیرد و برای فرزندانشان مکتب ساخته شود.
در منطقه ما افراد فقیر زیست دارند، در اینجا کمبود آب است، باید در بدل محو مزارع کوکنار به ما بدیل بدهند و مکتب منطقه ما را برای ما بسازند، چون فرزندان ما در زیر خیمه درس می خوانند. تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی را با ما کمک کنند و سرک های ما را بسازند.
فریدالله دهقان سخنگوی حکومت طالبان برای قماندانی امنی کنر و رادیو آزادی گفت که آنان تا حال 200 جریب زمین را در این ولایت از بته‌های کوکنار پاکسازی کردند. در پی آغاز عملیات محو مزارع کوکنار در شرق افغانستان، با تازگی دهقانان در ولسوالی سپینغر ننگرهار به دلیل عدم دریافت کشت بدیل و تطبیق نشدن برنامه‌های انکشافی در مناطقشان با نظامیان طالبان درگیر شدند. زمان خان دهقان در ولایت لغمان نیز شکایت دارد که سال گذشته حاصلات مشروع آنان به دلیل آفات طبیعی آسیب دید، اما هیچ کمک با آنان صورت نگرفت.
گندم ما را یخ زد، کشت کوکنار را ممنوع کردند و کسانی که کشت هم کرده بودند آن را تخریب کردند.
قرار است تا یک هفته دیگر فصل برداشتن تریاک از مزارع کوکنار در افغانستان آغاز شود، اما وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که تا حال نزدیک به 1000 جریب زمین را در نزدیک به 30 ولایت افغانستان از وجود کوکنار پاکسازی کرده است. تا حال ما حکومت طالبان و نهادهای مسئول خارجی هیچ آماری را نشر نکرده که نشان دهد در فصل جاری بر چه قدر زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است.
شنیدید که دهقانان در شرق افغانستان انتظار دارند که حکومت طالبان کشت بدیل را در اختیار آنان قرار دهد و پروژه های انکشافی را در مناطقشان تطبیق کند. و حال هم وضعیت معتادان در روزهای عید. معتادان بی سرپناه می گویند که دوری از خانواده و ناداری لذت‌های زندگی را از آنان گرفته و حتی در روزهای عید خوشی‌های از دست رفته را به آنان برگشتانده نمی تواند. این معتادان می گویند در روزهای عادی غذای کافی برای خوردن ندارند و به دلیل بی اعتمادی جامعه اجازه حضور در مراسم و خوشی عید را نیز ندارند. روانشناسان میگویند اعتیاد به مواد مخدر ارزش‌ها و معنویات را از انسان می‌گیرد و فرد معتاد بدون مواد مخدر به چیز بیشتر از آن فکر کرده نمی‌تواند. همکار ما در این گزارش به وضعیت معتادان در روزهای عید پرداخته است.
چون داخل این مواد غرق و مثلا عید باشه یا نباشه به حال میز فرق نمی‌کنه.
ظاهر 32 ساله 8 سال است که به مواد مخدر معتاد شده و در این مدت تنها 3 بار به خانه رفته و توانسته برای چند دقیقه اعضای خانواده‌اش را ببیند. وی میگوید که قبل از اعتیاد به مواد مخدر از محبت مادر و پدر برخوردار بود و به شمول عید در تمامی مراسم‌های سنتی خویشاوندانش حضور می‌یافت. ظاهر که پیراهن و تنبان دورنگ به تن دارد میگوید که حتی در این روز عید غذای کافی نخورده است.
عید میاد و خدا اگه من متوجه بشم که عید که اومد و که رفت، انقدر داخل مواد غرقی گرفتاریم به این مواد که اصلا فک فامیل دوست رفیق همه را از یاد بردی. الان ساعت 12 یک زوره، من الان نان نخوردم. اون نفری که نان چاشتو میخوره من به فکر نان صبح خواستم، اون که نان شام میخوره من تازه به فکر نان زور خو میفتم که نان زور خورم بخورم. لحاظ غذا هم خاره، از لحاظ لباس هم
سمیر باشنده بلخ که پس از رد و مرز شدن از ایران 4 سال را در هرات سپری کرده، از زباله های شهر پلاستیک جمع‌آوری می کند و با پول آن مواد مخدر خریداری می کند. سمیر می گوید در این مدت هیچگاهی آمدن و سپری شدن عید برایش مفهوم نداشته است.
من به دمال نمیداشی میدم میفهمیدم، خدر پدر مادرم میفهمیدم، خاموخیش هم میفهمیدم. حالی چی کنیم بیسه من نشتر ما کجا پره کنیم که ایده بوسی با خاموم که ایده است یا فکر میکنم یک روز جماعت داشت کنم.
شهرهای افغانستان اکثرا شاهد حضور معتادان بی سرپناه اند که از سوی خانواده ها رانده شدند و عدم همکاری خانواده ها سبب شده که تعداد زیادی از این معتادان با ترک چندین بار مواد مخدر بار دیگر با آن معتاد شوند. روانشناسان میگن که توجه و شفقت خانواده نقش اساسی در نجات جان معتاد از شر دائمی مواد مخدر دارد. احمد تمیم سنجانی روانشناس در یک مرکز تداوی معتادان در کابل میگوید استفاده از مواد مخدر ارزش‌ها را از انسان می‌گیرد و از دست دادن ارزش‌ها انسان را از جامعه به دور می‌سازد.
با هر نوعیت موادی که تجربه کرده میره یک ارزش از ذهن خود دور کرده میره. این چیونه تجلیل میکنه؟ این برایش چه مفهوم داره؟ یک پوری مواد را بگیره که ام خوشی خود تجلیل کنه. خوشی چیش؟ یعنی خوشی اید نیست. خوشی عزیزه که ام وسوسه مواد آمده که باید یک لذت کاذب را که مواد برش میده اونم را تجلیل کنه. یعنی اصلا تمام ذهن خود یک معتاد مواد قسم درگیر ساخته که اصلا خوشی برش مفهوم نداره. مواد تمام چیز است برش.
با این همه جامعه شناسان به خانواده ها پیشنهاد می کنند که با در آغوش گرفتن اعضای خانوادهشان که معتاد شدند، آنان را به ترک مواد مخدر تشویق کنند و پس از تداوی، مدغم ساختن آنان در مراسم های خوشی سبب می شود تا اعتماد از دست رفته آنان دوباره به دست آید و برای همیشه از مواد مخدر دوری کنند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواب کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در موضوع وضعیت معتادان و خوشی های روزهای عید می مانیم. اکثریت معتادان در افغانستان دارای خانواده اند، اما چون خانواده هایشان به دلیل شرم از اجتماع و نزدیکانشان آنان را از خانه می رانند، در نهایت این معتادان به افراد بی سرپناه و استفاده کننده ابدی مواد مخدر مبدل می شوند. دکتر حمیدالله حمید می گوید هرگاه معتاد در روزهای عید و سایر روزهای خوشی اجازه نمی یابد که به خانه برود، از خانواده ناامید و از اجتماع منزوی می شود. در نتیجه این فرد تصمیم می گیرد که برای همیش به مواد مخدر پناه ببرد. همکار ما در این مصاحبه ابتدا از دکتر حمید پرسیده که چگونه می توان معتاد را از اعتیاد دور و در خانواده مدغم کرد.
در روزهای عید، روزهای رخصتی، کسایی که فامیلینی که با اولاد و چکر و تفریح می آیند و می بینند و واقعا بر ازیا یک حالت مایوسیت رخ می دهد که به مو چهره شان آشکارا این موضوع ظاهر می شوند، احساس ندامت از اعتیاد. مریضایی که در این حالات وضعیت دیگر را می بینه با خود مقایسه می کنه، احساس کمبودی به خود احساس می کنه و واقعا از کاری که در گذشته انجام دادن احساس ندامت می کنند.
چگونه میتون جلوی این ضربه و زیان ذهنی را گرفت؟
در قسمت آسیب پذیری مریضا در قدم اول نیاز مبرم است که خانواده‌های محترم همراهشان رفتار خوب را پیشه بگیرند. یعنی از گذشتگاهشان هیچ گاهی به خاطر تنبیه کردن از او بلکل اجتناب کنه از این روند
و همواره مورد شفقت و مهربانی خود دیار قرار بتن. در کل کارمندای بخشای مربوطه ما در هر بخشش با یا صحبتای خود دارن، در قسمت بهبودی وضعیت از یا در قسمت آماده سازی که بعد از مرحله که از شفاخانه خارج بستر میشن یا چیکارهایی را باید انجام بتن، یعنی یا یک نوع امیدوار به زندگی میشن. و در داخل مرکز تلاش ما همی است از ذهن از یارا ما قسمان آماده بسازیم که از موضوعات جنجالای فامیلی خانواده هایشان یا موضوعات فقر و بیچارگیشان ای را به دور نگاه کنیم. بعضی وقتا یا زیاد خسته که میباشن، موضوعات تفریحی است، موضوعات تدریسی است، موضوعات سپورتی است، همه یاد اسبدیس شده حالت پیش میاد که موضوعات گذشته فراموش میشه.
خانواده در جلوگیری از چنین آسیبی چی کرده میتوانند؟
باید تلاش به این بکنن که مریضی که وقتی که میارن داخل بستر میشن، همیشه از او به حساب احوالگیری داشته باشه و او را تشویق بسازن که یک طرف قضیه از مریضا مشکلات خانوادگی است. در روزهای هیت یک تعداد فامیلین محترم است که اصلا از مریض خود دید و دید ندارن، خسته شدن از مریضشان و این واقعیت جای نگرانی هست. نباید یک حالت پیش بگیرن.
نهادهای خیریه و مردم پولدار در این بخش چی کمک کرده میتونه تا ذهنی معتادین آرام شوه و بالاخره سر ذهنشان این تنهایی فشار نبیاره؟
مقتدر مردم ما متاسفانه معتاد به دیده یک مریض نمی بینن، او را به دیده یک به حساب خدای نخواسته مزیر جامعه و ایگپا. به می اساس باعث شده که تعداد کمک هایی که باید به مریض های معتاد ما در مراکز و یا هم در جاهای دیگه صورت بگیره متاسفانه نمی گیره آنچنانی مثل که در دیگه مریض ها صورت می گیره. گرچه با وصف کارمندای بخش تکنیکی و مسلکی ما وقتی که برنامه آگاهی عامه را در مساجد منابع و جاهایی که مردم هست، یعنی از اضرار مواد مخدر آگاه میسازند، در پالی از این جلب توجه و حساب همین نهادهای خیریه و یارا کردند که متاسفانه تا نوز هیچ گونه همکاری از طرف مردم یا هم تجار یا کدام متشبث صورت نگیره. و در قسمت موضوعات مالی مثلا در روزهای هیت اگر بیاین از یاد دلجویی کنن به حساب یکان توفیه را بر از یاد اهدا بکنن، با واقعیتش یا تاثیرات مثبت خدا مگذاره تشویق میشن یا به خاطر بهبود روند زندگیشان اگر امیدوار میشن. میشه که بعد از شناسایی به فامیلی از یاد کمک بکنن، این هم یک گپ بسیار خوب است. و همین قسم در قسمت تشویقی میشه در روزهای هیت روزهای رخصتی از یاد دیدن کنن، واقعیت یا یک روحیه میگیرن.
در روزهای عید برنامه‌های مشخص شما چیست تا مریضا خوش نگاه داشته شوند؟
برنامه های مثل شطرنج و به حساب کرمبول و بعضی برنامه های دیگر و یکان مریض های مورد یکان استعداد های خارق‌العاده‌ای که داره، مثال یا شیر یاد داره و میشن که در پولی از یا سرگرم بسازن متباقی مریض ها را. بعد از این که نزدیک آمد آمد اید بخر شوه، یکی دو روز پیش ما امروی از یا میشینیم کیا چی توانایی را داره، برویت از او ما برنامه های خود تنظیم میکنیم.
دکتر حمید برای ما گفت که سهم ساختن معتاد در خانواده و جامعه وی را از مواد مخدر دورتر می سازد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حال هم صدیق برای ما میگوید که چرا از یک کارگر با درآمد خوب مالی به فرد نیازمند جامعه مبدل شد. صدیق در لندن تحصیل کرده و در آنجا در یک شرکت ساختمانی کار میکرد، اما در این هنگام دوستانش وی را به مواد مخدر معتاد ساختند. صدیق که به دور از خانواده حال در یک مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در کابل بستری است میگوید اعتیاد به مواد مخدر وظیفه دارای عاید چند هزار دلاری را از وی گرفت. داستان زندگی صدیق را با هم میشنویم.
ما مقیم لندن بودم، رفتم پانتون خواندم و در پانتون بخش انجینری را ما در اوجه سیبل انجینرینگ را ما خواندم. مستقیم من وظیفه را شروع کردم در سال 2008. در لندن عروسی کردم و از دو عروسی سمر ما سه طفل است که خانمم امروی عرصه طفلم کنن، اونا در لندن زندگی میکنن و در اوجه امروی دوستایم در محفل خوشیشان اشتراک میکردم. چند دوست داشتم که مواد اونا استفاده میکردن و در اون مفروع خوشی از اینا همراهشان یک بار و دوبار استفاده کردم. به می شکل من هم معتاد شدم. من یک شرکت ساختمانی به نام هیس کنستراکشن در اون شرکت کار میکردم. ایتو شب هم شده که در یک شب من 500 پوند که تقریبا 45,000 افغانی شد در یک شب من دود کردم و بعد در شرکت کار میکردم تقریبا 4500 پوند ماهانه میگرفتم. این همی 4500 پوند تا آخر ماه دیگه کلن میرفتم کار میکردم، اما از این دست که دستم میامد از دست دیگه کلن میدونم بساقی. در 23 سال تقریبا بیش از 10 دفعه ما ترک کردیم و در 10 ترک خود ما هر بار نتونستم خود کنترل کنم. ما در لندن تداوی کردم، اما او تداوی ما هم پایدار نبود. 3 ماه ما تونستم خود نگاه کنم، بعد 3 ماه پس ریلپس شدم و تقریبا در سالای همی 2005 بود وقتی من افغانستان آمدم. وقت من معتاد بودم دیگه، ترک نکرده بودم. در یک شفاخانه ما ترک کردم، من رسمان دوج استخدام کردن. تقریبا 4 سال ما دوج وظیفه انجام دادم. 4 سالی که در شفاخانه ما کار کردم زیر کنترل بودم. وقتی که از کنترل بیرون رفتم آزادی زیاد گرفتم با خود دادم، من دوباره معتاد شدم. در طول 20 ساله که من معرفی به مواد مخدر شدم، خاطره کلن بد بود. وقتی که من مواد مخدر شروع کردم، در لندن زندگی میکردم، در لندن کار میکردم، در بهترین یک شرکت به نام هیز کانستراکشن که در تمام اروپا شاخهش است. اما وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردم، با مرور زمان مرا مواد مخدر در گرد من امی سیم خاردار خود تو داده رفت، تو داده رفت که اولین کاری که کرد امی وظیفه ما را از ما گرفت. بعد از وظیفه به می شکل فامیل از ما گرفت و پیسر از ما گرفت و او زندگی بهتری را که نسبت به افغانستان در لندن است او را از ما گرفت. کسایی که همسن سالم هستن، هم مسلک ما بودن، اونا وقتی که می شنوم که مثلا فلانه 4 طفل داره، امروی زنه در لندن، یک دانه خانه خریده، موترشان هست، زندگی دارن، اینمی بر من عشق در چشم میاره که بیبی اگر من دچار مواد مخدر نمی شدم، من هم در صف از اونا بودم.
در دقایق پایانی برنامه هم می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که اشرف آوازخان در گذشته علاقمندان زیاد داشت. از همین رو هر شب به محافل خوشی مردم دعوت می شد و پول زیاد نیز به دست می آورد. اما حال صدایش جذابیت گذشته را ندارد. علاقه مردم به آهنگهای وی کمتر شده و او را به محافل خوشیشان دعوت نمی کنند. در این درامه می شنویم که چرا صدای اشرف به یک بارگی تغییر کرده و مردم به وی کم علاقه شدند.
خیرت باشه خدا داد، ای چی گپ شد؟
من میفهمم که چی گپ شد.
ای خاننده چرا انگه بسته؟
بله من میفهمم، ای خوب بسیار وقت است.
استاد چرا موسیقی رو بس کردیم؟
بس از دیگه زیاد خواندم حاجی صاحب، دیگه خواندن هم میتونم.
حالا چرا خواندن نمیتونی او بدن؟
بس از دیگه حاجی صاحب، نصف شب است.
موسیقی رو با نصف شب چی؟ او جان بیا در نصف شب خانوز کیفش دو چند میشه؟
گفتم که زیاد خوندم دیگه، بس از دیگه بچه هم خسته شدن.
ای نه، هر شب خود توی نیست که برای ما بخونی. امشب توی بچه ما هست، کل جوانا و دوستا خوشحال هستن و علاقه دارن که موسیقی بشنون.
تا حال زیاد شنیدن دیگه، تا صبح کسی نمیخونه.
خیر باشه او بیادر، تا صبح نخون، یک دو ساعت دیگه بخون خلاص، یکی و خلاص.
آجی صاحب اگر راست بگویم بسیار خوام میاید، هیچ چشمای موز نمیشه. اینه بیبی چقدر خسته شدیم.
اینه تو بگو دیگه که خوام میاید سره.
اینه دیگه حالا خو گفتم
غم خوابتا من میخورم دیگه. بگو
چطور غمشم میخوری؟
ایت یک چیز برات بتم که دو شب دگام سرت خواب نبیایه.
او چی هست؟
یا دوا هست. او تو یک دوا هست که تو صبح خوابت نبره.
خوب سعیست تو مره؟ ای خوب بسیار خوب خود شد. بچه ها بیاین که پس موسیقی را شروع کنیم. آلات موسیقی را بیارین.
او بچه چی میتیش؟
تو تشویش نکو کاکا، ایت یک چیز بتمش که تو صبح آواز بخونه و هیچ خوابشم نبره.
حالا مره خب بگو که چی میتیش وی؟
خیر باشه پس آن برات میگم، حالا موسیقی رو میشنوه.
خب سعی شروع بخیر.
او مردکن چند روز میشه که بچه مریضه، سبا پیش دکتر ببرش. خوزن چه قسم بگویمت؟
شد چی شدم؟
همو ضرب المثل است که میگه دست خالی دشمن مستی. اگه پیسه می داشتم خودم هم کارم میکردم. همال یک روپام در جیبم نه. میگه سیر از دل گشنه نمیه و سواره از دل پیاده.
خیر است از یک کس قرض بگی.
آدم غریبه کسی قرضم نمیته. سابقه خوب بود آواز میخواندم و خوب پیسه پیدا میکردم. حال وام رفت.
خیال چرا نمیخوانی؟
حال که مردم در محفل نبریم. خودم سر به خود برا.
حال سابقه خو یک روزم بیکار نبودی. مردم زیاد صدایتا خوش میکردن. حال چرا نمیبریتا؟
حال آوازم خراب شده نوریه.
تو خود جوان هستی. آوازتا چی شده؟
سابقه آوازم خوب بود. اما حال خراب شده.
ما خوب باور نمیکنم که آوازت خراب شده باشه. مذاق میکنی.
مذاق نمیکنم. اگه آوازم خوب میبود آواز میخواندم.
خوب خیلی تو یک زمزمه برام کو که ما آوازتا بشنوم.
خوب سعیس اینه خوب گوش کن. اگه تو یار که من باشی من به دنیا مرا دارم، اگه تو میمان من باشی من به دنیا غم ندارم. نه دیدی
آوازت راستی خراب شده. حال تو چی شده؟
یار ازن اگه از من مشنه پوش از امی گپا نگرد. چرا سرزخم هایم نمک پاش میتی؟ صدایم در خواندن میلرزه.
چرا من سرزخم های نمک پاش بتام؟ شفشف نشفتالو بگو. برم بگو که اصل قصه چیست؟
بگو به من؟ قصه از این قرار است که یک سال پیش در یک محفل یک کسی در چلم کدام چیز برم انداخت. گفت که ای دواز اگه ایره بکشی بس خوت نمیه.
خب با چی شد؟
امو بود که مام کشش کردم براستی که خوم پرید.
عجب از بخدا ای چی بود؟
پس آنها فهمیدم که به نام شیشه یک چیزی بود. بعد از او مام معتادش شدم. بازه هر شو نمیره میزدم.
تو با خدایی تو چی میگی؟
تنهایی بدبختی نیز نوریه. پس آنها باز به پودرم معتاد شدم.
چی؟ پودر؟ حال تو پودرم میزنی؟ خدای تو به حال من چطور کنم؟
آه نوریه با اولی پودر شده. اما اینکه پس تو پودر نبودم ما تباه شدم میفهمی؟ اما یارم تباه شدم هم بچه هم کشته شدن.
خیلی تشویش نکو. من که تو تستم نی تدایی تو میکنم. اما تو باید از کتی من واده کنی که بعد از آیت خود تینشه را ایلا میکنی و تدایی تو میکنی.
من قول میتم که دیگه نشه را میکنم. من شما خونه ببر که پس جور شم. من دیگه از نشم پودر خسته شدیم.
میبرمت میبرمت. بس دیگه بس دیگه سبو بخیر شفا خونه میریم. مال تشویش نکن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که برنامه کاروان زهر را تا اخیر دنبال کردین، تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر موسیقی.